بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران. ان شاء الله که ایام ماه مبارک رمضان برای شما همراه با بهترین ها باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما در دو جلسه گذشته به کتاب مقدمات تدبر در قرآن پرداختیم. انشاءالله در این از این جلسه به کتاب روش‌های تفکر می‌پردازیم، با این محور که انشاءالله اول یک بار روی کرده کلی کتاب رو با هم مورد توجه قرار میدیم، بعد میریم یکم روی سوره های کتاب و میایم روی سبک زندگی مبتنی بر این سوره ها که سبک زندگی تفکر محوره، بعد میایم روی روش های کتاب که احتمالاً این از قسمت روش ها مربوط میشه به جلسه آینده، و نوع اثراتی که هر روش روی فضای زندگی ما و عملیات های اجتماعی ما دارن انشاءالله بررسی میکنیم. بعد از اینکه روش ها رو مطرح کردیم، یک دور شاخص های ارزیابی کتاب رو مطرح میکنیم انشاءالله. بعد هم به معرفی خروجی های مربوط به اون کتاب میپردازیم، خروجی هایی که در دو سطح در واقع تألیفات و عملیات ها انشاءالله دنبال میشن. این برنامه ماست. تصویرم بر اینه که دو تا سه تا سه ساعت این مباحث زمان میبره. حالا انشاءالله که خدا برکت بده و این تا دو جلسه تمام بشه. نشد انشاءالله تا سه جلسه بحث کتاب روش‌های تفکر رو دنبال میکنیم. بنده سه تا نکته اصلی رو امروز بیشتر نمیخوام عرض بکنم. لابلای عرایزم هم میام نکات بزرگواران میشنوم. همین ابتدا و انتهای جلسه هم مجالیه برای اینی که اگر بزرگواران نکاتی دارن در ارتباط با کتاب روش‌های تفکر که کمک بکنه، یا مسائلی و سوالاتی که میتونه کمک بکنه به پیش برده مباحث، انشاءالله اونها رو مطرح بکنن. خب ما فرمودن که پیدا نکردن کتاب رو توی نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام رو بزنید توی گوگل، میره توی انتشارات مجموعه، بعد فایل دیروزم انشاءالله چشم، انشاءالله که فایل ها رو هم یکم مرتب میکنم توی همون گروه میذارم به اشتراک با امید خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما امروز بعد اینکه ماه مبارک رمضانه و میخواییم راجع به تفکر صحبت کنیم و حیف است که سوره ای رو نخونیم و در واقع مبتنی بر یک سوره این فرایند رو دنبال نکنیم، و با توجه به اینکه سوره مبارک ملک از سوره های خیلی شب قدریه و گفتن اگر کسی این سوره رو بخونه خدا اونو از آتیشه از عذاب قبر حفظ میکنه، و کما اینکه شب قدر را احیا گرفته، و خب ما هممونم توی ماه مبارک دغدغه ویژمون اینه که آماده تر بشیم برای شب قدر، به نظر اومد بد نیست با هم دیگه یک دور کلیت بحث تفکر و روی کردش و حتی محورهای اصلی در ارتباط با اونا تو سوره مبارک ملک با هم مرور بکنیم و از سوره مبارک ملک مدد بگیریم برای در واقع دریافت بیشتر و بهتر، و انشاءالله که به کمک خود سوره مبارک ملک ما دریافتمون از موضوع تفکر و محورهاش و توانش و اینها مضاعف بشه و بهتر بتونیم انشاءالله مباحث رو دنبال بکنیم. من یک بار آیات ابتدایی سوره مبارکه ملک رو میذارم انشاءالله امروز برنامه بریم بذاریم این جلسه ختم سوره مبارکه ملک باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي
خب ما در فضای کتاب مقدمان تدبر که به سراغ سوره مبارکه کهف رفتیم دیدیم که اصلا ابراز احسن عمل یا بهره‌مندی از عمل به بهترین وجه میتونه مبنای رجوع ما به فضای قرآن باشه. حالا تو سوره مبارکه ملک هم اتفاقی که افتاده اینه که میفرماد ابتلای انسان‌ها برای این که ببینیم کدوم یکی از انسان‌ها از جهت عمل برای مشخص شدن یا ظهور بهترین انسان‌ها از نظر عمل. بهتر بگم خلق موت و حیات الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم برای اینی که شما در یک مضیقه ها و در یک سیر تحولی همراه با مضیقه ها قرار بگیرید که خروجی این سیر این باشه که روشن بشه چه کسی بهترین از جهت عمل. این آیه و بحث اینه که خب ما در ارتباط با هر کدوم از موقعیت های زندگیمون در معرض تنوعی از اعمال قرار داریم، اون قوه‌ای که به ما امکان تفصیل اعمال رو میده که کارهای مختلفی میتونیم انجام بدیم و این که بین اعمال مختلف در هر موقعیتی بفهمیم کدوم یکی در واقع دلالت پیدا بکنیم به احسن عمل، اون اسمش تفکر. یا حالا بدیم یکم توی سوره جلو من تعابیر دیگرش رو باز به کمک خود سوره استفاده کنم بهتر.
خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
خب ما توی سوره با یه الذین کفروی مواجه هستیم. این الذین کفرو در معرض عذاب که قرار گرفتن و اینها نتونستند از یعنی اون سیرورت و اون جایی که نهایتاً بهش میرسن، اون مقامی که در اون مقام قرار میگیرن اصلا مطلوب نیست، یعنی دچار یک وضعیت نامطلوبی شدن به سل مسیر. در حقیقت مسیر بیان کننده اون سیرورت انسان هاست، اون شکوفایی که انسان ها ازش بهره مند میشن که میتونه یه جایگاه نیکویی باشه، میتونه یه جایگاه نامطلوبی باشه. و خب کافرین افرادی هن که دوچار شدن به یک وضعیت نامطلوب. من با اجازتون از همین استفاده بکنم، میگیم که خب این الذین کفرویی که دوچار شدن به یک وضعیت نامطلوب، اولا دقت بکنید به خود کلید واژه کفر، دوم اینکه اینها کفرشون کفر به معنی نادیده گرفتنه، نادیده گرفتنی که با بی‌اعتنایی و رد کردن و عدم توجه همراهه. کفر از جهت حروف مثل فکره، فقط فکر به هم ریخته است و همین دلیل ما میفهمیم که توی تفکر ما دیدن و توجه کردن و اعتنا کردن و تصدیق کردن رو توش داریم. بعد اینا کفرشون به ربه، ولی للذین کفروا به ربه عذاب جهنم و بئس المصیر، یعنی اینها توی این عالم اون چیزی رو که ندیدن ربوبیت خداست، ربوبیتی که در واقع مورد بی‌توجهی، بی‌اعتنایی و رد کردن الذین کفروا قرار گرفته. شاید برامون سوال باشه که چی میشه آدم دچار کفر بشه، یا چی میشه تفکر در انسان به معنی قرآنیش که مثبته و همین مؤلفه‌هاش همون مقابل کفر اگر بگیریم میشه پذیرش داره، پذیرش ربوبیت داره، بعد اعتناع به اون داره و دیدن ربوبیت خدا از لوازمشه. چی میشه که انسان در این فضای عالم دچار کفر میشه؟ اینا اگر بخوایم پاسخشو بگیم، خیلی خوبه که به دو تا موضوع نگاه بکنیم. اول اینکه الذین کفروا در بستر در فضای عالم ملک زندگی میکنن، عالمی که تو آیه ابتدایی تبارک الذی بیده الملک به اون اشاره میکنه، عالمی که عالم کثرته. شما کلی مخلوق و پدیده و واقعه و رخداد تو این عالم دارید میبینید، عالم ملکی که تحت نظام اسبابه، یعنی هر چیزی تو این عالم یه دو دو تا چهارتایی داره و خب این دو دو تا چهارتا داشتنه خیلی وقتها آدمها رو غافل میکنه از اینی که این اسباب یه مسبب اصلی داره و این عالم با این کثرتش و با این حاکمی، اینی که همه چیش روی حساب کتابه، بعضن آدمها رو دچار وضعیت غرور میکنه. آیه پونزده سوره است، ان الکافرون الا فی غرور بیست، اینی که کافرون در یک وضعیت غرورن، یعنی دچار یک فریفتگی میشن. اینا را دارم باز میکنم از این که بگم خیلی وقتا میشه امور رو به ضد شناخت. ما اگر بخوایم فکر و تفکر رو خوب بشناسیم، تفکر یعنی دچار فریفتگی نشدن، فی غرور نبودن. تفکر یعنی اینی که آدم با اینی که تو عالم کثرت ها هست ولی وحدت رو در عین کثرت ببینه. تفکر یعنی اینی که با اینی که داری نظام اسباب رو میبینی هر چیزی رو حساب کتابه، ولی اون کسی که این اسباب رو در واقع داره مدیریت میکنه و اداره میکنه ازش تعبیر به رب در سوره شده، اونو ببین. بعد شما میگید که خیلی خوب، اگر که پس اینطوریه، ما این چیزی که میفهمیم اینه که انسان‌ها اگر تو مدار کفر باشن طبیعتاً در معرض احسن عمل قرار نمیگیرن. برعکس اون چیزی که انسانو در مسیر احسن عمل قرار میده که انسان احسن بشه از جهت عملش، اون خود تفکره. تفکره که انسانو در یه همچین فضایی قرار میده و کمک میکنه به اینی که انسان به واسطه اعمال خودش عملی را انجام بده که از همه نیکوتره، به واسطه عمل نیکو خودش دائما در معرض یه حیات بالاتری قرار بگیره، بهره‌مندیش از حیات بیشتر و بیشتر بشه. کما اینکه شما میبینید توی فضای روایات اینطوری اومده که از تفکر و حیات و قلب بصیر، تفکر حیات قلب انسان بیناست که به واسطه اون حرکت میکنه، یمشی تا ادامه عبارت. این خیلی نکته مهمیه. حالا ما میخوایم با اجازه شما یک سری مؤلفه های تفکر رو به کمک سوره مبارکه ملک همینطوری با هم دیگه سوره رو میخونیم. الان کلیت جایگاه تفکر دستمون اومد که و از تقابلش با کفر یک سری دریافت هایی برای شناخت بهتر تفکر رسیدیم. حالا میخوایم همینطوری که فضاهای سوره رو با هم دیگه مرور میکنیم به یک سری نکاتی در ارتباط با تفکر یا محورهایی در ارتباط با تفکر انشاءالله برسیم. اول اینکه سوره مبارکه ملک پس برای اینی که انسانها رو در معرض اون احسن عمل قرار بده، طبیعتاً فضای کلی سوره ها، فضای کلی سوره به این صورته که تفکر رو در مخاطب فعال بکنه، چون تفکر مقابل کفر بود یا کفر رو در مخاطب از بین ببره. خب برای اینی که کفر رو از بین ببره یه بار ببینیم که فضای کلی سوره به چه ترتیبی است. بعد از آیه 2 که احسن عمل مطرح میشه، آیه 3 امر به فرج البصر داریم. فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. این دیدن و دوباره دیدن یا خوب دیدن یکی از مؤلفه های خیلی مهم در تفکره. به طور ویژه بصر دیدنیه که همراه با علمه. یه وقتی آدم همینطوری تماشا میکنه ولی هیچ دریافت و علمی براش حاصل نمیشه، ولی دیدنی که همراه با علم باشه این در واقع ازش تعبیر به بصر میشه. بعد همینطوری که میریم باز پایین تر توی فضای سوره، جالبه که میگه خب این الذین کفروا میان توی جهنم، این در واقع نگهبان جهنم ازشون میپرسه علم یأتکم نذیر، اینا میگن قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، نذیر برامون اومد ولی ما اونو نپذیرفتیم. بعد شما میگید خب پس این طرف توی تفکر وقتی کافران نذیر رو نپذیرفتن، توی تفکر خیلی پذیرشه نظیر و همراهی با آن با او خیلی مهم میشه. به طور ویژه جالبه نظیر توی این سوره آیات پایانی ازش تعبیر به نظیر مبین شده و انما انا نظیر مبین. نظیر اون وقتی نظیر مبین میشه یعنی تأکید داره بر این که نظیرش این ویژگی رو داره که امکان با روشنگری که داره امکان دیدن رو برای آدم‌ها فراهم میکنه و این نکته هم خودش نکته خیلی مهمیه. حالا اینهایی که همراهی با نظیر نکردن یه ویژگی دیگه ای برای خودشون ذکر میکنن، اونم این که ما اهل نه سمع داشتیم نه لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، نه اهل سمع بودیم نه اهل تشخیص بودیم، نه پذیرش حق نداشتیم خودمونم اهل تشخیص نبودیم. پس پذیرش حق یا تشخیص حق، تا انسان موقعی که اهل پذیرش حق در واقع نمیتونه حق خودش تنهایی تشخیص بده، لازمه که اهل سمع باشه. از بقیه بپرسه و بپذیره. اینم به عنوان مؤلفه دوم. بعد باز میریم همینطوری که جلوتر، میبینیم که در فضای ادامه فضای سوره یک سری استفهام ها و سوالاتی از مخاطب پرسیده شده، گویینی که به کمک این استفهام ها و سوالات میخواد خود مخاطب آن علمی که در وجودش نهفته هست به واسطه سوال رجوع کنه به اون علم و پاسخ بده. مثل اینی که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، نمیشه یک کسی لطیف خبیر باشه نه علم نداشته باشه، یک کسی خالق باشه و لطیف و خبیر باشه علم نداشته باشه. اینی که انسان ایمن نیست، اینی که عالم ره خداوند رحمان نگه داشته، اینی که اگه خدا نصرتش رو قطع بکنه کسی نیست که انسان یاری بده، اگه خدا روزی رو قطع بکنه کسی نیست که به انسان روزی بده، اینها سوالاتی هستند که در واقع سوره مخاطب و مواجه میکنه با این سوالات برای تصدیق حقایق یا برای دریافت حقایق. بعد افعایی خیلی مهم، افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم مطرح میشه. این کار اونی که مکبن علا وجهیه زندگی خزنده مانندی داره که افق دیدش محدوده، ولی اونی که یمشی سویین علا صراط مستقیم ایستاده در مسیر مستقیم داره راه میره، با قامت راست در مسیر مستقیم داره راه میره، این یه قیام و حرکتی داره که این همراه با افق دیده، یعنی همراه با دیدنه. و خب خود همین مؤلفه اصلی در کل تدبره، تو تفکره. شما میگی تو تفکر یه دیدنیه که همراه با یک حرکته، که حالا راجع به تعریف تفکر هنوز صحبت نکردیم، ولی توی فضای تفکر حتما یه حرکتی هست. بعد این حرکت چجوری شکل میگیره، جهت پیدا میکنه، به کمک دیدن و دریافت‌های انسانه که جهت پیدا میکنه. آدم میفهمه باید بره به اون نقطه برسه، از این مسیر باید بره و این حرکت رو صورت میده. خود یمشی سویین علی صراط مستقیم خیلی بیان کننده خوبیه برای انسان متفکر. اون طرف انسانی که اهل کفره، خود مکبن علی وجهی، اونی که حرکت داره ولی حرکتش بدون دیدنه و در واقع با سرعت خیلی پایینی اتفاق میفته، خیلی بیان کننده خوبیه برای اون. بعد آیات بعدی از آیه 23 وارد فضای سوم سوره میشیم. توی فضای سوم سوره همون پیامبری که ابتدای سوره امر به دیدن شده بود، فرج البصر ثم مرج البصر، بعد تو این فضای انتهایی امر به ابراز شده، امر به قول شده، و ما چندین تا آیه قولهای حضرت رسول در آیات پایانی سوره مبارکه ملک مشاهده میکنیم. گویین که خود دیدن و خود دریافت حقایق و تصدیق حقایق و خود ابراز هم توی کلیت فضاهای سوره موضوعیت دارن و ابراز حقایق. حالا میایم این طرف، بیایم ببینیم محتوای فرمایشات حضرت رسول هم یه بار با هم دیگه مرور کنیم، بد نیست. اولین چیزی که حضرت آدم‌ها رو توجه میده به این که هو الذی انشأکم، این رب همون کسیه که شما را ایجاد کرده و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. چیزهایی که برای شما قرار داده سمع و بصر و افعده است که میگیم خب اینها میشن اون امکان درونی تفکر. با سمع و بصر انسان میشنوه میبینه، با افعده یا فؤاد اونها رو پردازش میکنه، دیدنی ها و شنیدنی ها رو تبدیل به دریافت و به تبدیل به علم و تبدیل به دانستنی میکنه. بعد میگیم خب این غرضش چیه؟ غرضش لعلکم والافئده قلیلا ما تشکرونه. این در حالیه که انسان اینا اومدن که انسان ها به کمک این تفکر، به کمک سمع و بصر و فؤاد که بزرگترین نعمت های خدا هستن، پس تفکر خودش از بزرگترین نعمت‌های خدا برای انسان هاست. حالا قرار انسان‌ها به کمک این استفاده بهینه‌ای از امکانات داشته باشند. بحث شکر میاد باز تو ابراز حقایق یه جورایی میره به سمت اینکه خود شکر هم ندیگه، یعنی ما بتونیم نعمت رو به اون طوری که باید استفاده بکنیم استفاده بکنیم و خدا رو منعم دیدن. شکرم کلید واژش میاد این طرف توی فضای سوره. بعد همینطوری که ادامه پیدا میکنه باز جالبه، قل هو الذی ذرأکم و الیه تحشرون. این که انسان ها جهت حرکتشون به کدوم سمت مطرح میشه و یقولون متى هذا الوعد و ان کنتم صادقین. بحث آخرت مطرح شده بود، اونا میگن این آخرت کیه؟ پیامبر میفرمایند که قول مأمورن بفگن که انما العلم عندنا. آیه 28 و 29 و 30 آیات پایانی سوره را هم دقت کنیم خوبه. تو این آیات پیامبر آدمها رو به رؤیت، همون پیامبری که اول سوره مأمور به این بود که فرج البصر ثم مرج البصر، اینجا آدمها رو به رؤیت فرا میخونه. قل ارائیتم ان اهلکنی الله، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا. ولی این رؤیت در واقع رؤیتیه در جهت دریافت یک حقیقت، اونم این که آدم ها بفهمن پناهگاهی جز خدا نداریم، این که بفهمیم پشتیبانی جز خدا نداریم، این که بفهمیم حیات بخشی آیه 30 جز خدا نداریم، اینی که آدم ما آب ببینه، آب ببینه و از این که آب خدا به انسان ها داده یک چنین دریافتی بکنه، این رؤیت یه جورهایی میشه ازش گفت رؤیت حقیقی یا رؤیت حقیقت بین یا رؤیت عقلی. محور بعدی که با سوء فرمایش حضرت رسول صلوات الله علیه میشه دریافت کرد این که اینجا دوباره واژه کافرین اومده، فمن یجیرول کافرین من عذاب انی، و گو این که حضرت خودشون و من معیه اونهایی که در همراهی با ایشون هستن و دارن مسیرشون و خط سیرشون رو از کافرین جدا میکنن، این که ما در واقع به واسطه پناه بردن به خدا و توکل به خداوند خودشون از کافرین جدا میکنن و متمایز میکنن. اینا یه مسیری میرن، اینا یه مسیری میرن و اینها در واقع کافرین دنبال یه پناهگاه دیگن، حضرت رسول و افرادی که با ایشون هستن در واقع پناهگاهشون رو رب میدونن. این تمایز یا جدایی از کافرین یا از کفر، این خودش یه محور قابل توجه توی فضای تفکر، چون تفکر نمیتونه همراه با براءت از کفر نباشه. حالا وقتی میگیم براءت از کفر، یک طرفش هم براءت از ویژگی های کافرینه. مثلا ویژگی های کافرین توی سوره که بهش نپرداختیم توی آیاتی مثل آیه 21 مطرح میشه، بلد جوفی اتوب منفور. اینی که یک انسانی اهل لجاجت باشه در حین اینکه اهل سرکشی باشه و اهل فرار از حق باشه، این انسان طبیعتاً نمیتونه حق رو ببینه، حق رو دریافت بکنه، اهل پذیرش حق باشه. ویژگی های کفار مثل پس اتوب و لجاجت و فرار از حق، این خودش یه محور، اینها در واقع موانع، این ویژگی ها موانع تفکرن. مثلا کسی که اهل بازه که نمیتونه اون لحظه تفکر بکنه، اونی که اهل فرار از حقه نمیتونه اهل تفکر باشه. اینا هم باز قابل توجه میشن. حالا مجموعه این مواردی که اومده، حالا کنار این که ما باز یه ویژگی از خود حضرت رسول صلوات الله علیه رو سوره دریافت کردیم و همراهانشون، اونم این که اینا اهل توکل بر خداوند هستن. خب خود این توکل بر خدا که اینجا مطرح میشه، نشون میده تو عقبه سوره یه تقابل جدی وجود داره و یه تهدیدهای از جانب کافرین میشن، ولی اونها اهل استقامت در مسیر حق هستن. حالا این مجموعه ویژگی هایی که ما توی سوره مبارک ملک با هم دیگه دیدیم، ما میخوایم یه بار توی یه پرده با هم ببینیم و ببینیم خب یه دور کتاب از این زاویه با هم دیگه مرور کنیم. یه صلوات بفرستید، منم یه نظمی به اینجا بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که حالا بحث ما رو، سوره مبارک ملک ما رو نزدیک کرده. ببینید ما در کتاب تفکر اولین سوره‌ای که باهاش کار داریم سوره مبارکه علقه. ما تو سوره علق درباره خوب دیدن بحث میشه و میفهمیم که لازمه انسان رؤیتی داشته باشه که اونو به دریافت حقیقت برسونه. رؤیتی که انسانو به علم و دریافت حقیقت میرسونه ازش تعبیر به قرائت میشه و قرائت در واقع به سمت تحقق حقیقت و فعلیت حقیقت پیش میره. ما تو سوره مبارکه علق با مفهوم اقرا، قرائت و چرخه قرائت که از رؤیت و علم و حرکت به سمت ابراز با یه همچین فضای مواجه میشیم. خب شما در نظر بگیرید که این موضوع رو ما در سوره مبارکه ملک با دوباره دیدن، فرج البصر، ثم مرجع البصر و رؤیتی که همراه با دوباره دیدن و رسیدن به علم بود مشاهده کردیم تو آیات ابتدایی سوره. این سوره مبارکه علق که ابتدای کتاب تفکر اومده، اصل کلیت کتاب همونجاست. یعنی اگر یه کسی خواست یک سوره رو کار بکنه که در واقع ببینه کلیت کتاب تفکر داره چی رو مطرح میکنه، میتونه سوره مبارکه علق رو کار بکنه. سوره دومی که توی کتاب مطرح میشه، من اینا رو یکم باید را به جا بکنم و مرتب بکنم. سوره دوم سوره مبارکه قلمه. سوره قلم سوره اخلاقه. اینکه پیامبری خلق عظیم داره و اون طرفش ما میبینیم که افرادی که مقابل پیامبر هستن با ویژگی های مطرح میشن، مثل حلاف و مهین و حماز و مشای بنمیم و اتل و زنیم و این ویژگی های خلقی و خلقی، اینی که یک کسی در واقع از جهت میگیم از حتی از موقعی که قرار نطفه منعقد بشه ظرفیت تفکر داشتن نداشتن به افراد منتقل میشه، ظرفیت پذیرش حق یا عدم پذیرش حق با آدم ها منتقل میشه. اینی که یک کسی زنیمه از جهت پذیرش حق ظرفیتش محدودتره. این ویژگی هایی که اونجا تو سوره مبارکه قلم مطرح میشه ویژگی هایی هستند که ما نیاز داریم از اون ویژگی ها خودمون رو جدا بکنیم و با فاصله گرفتن از اون ویژگی ها زمینه تفکر رو در خودمون ایجاد بکنیم. سومین سوره‌ای که در فضای کتاب تفکر بزرگواران کار میکنن سوره مبارکه مدثر، سوره قیامه. سوره مبارکه مدثر ما رو به این سمت میبره که لازم همراه با نظیر بشیم، همراه با قیام حضرت رسول بشیم. پذیرش نظیر و همراهی با اون ما رو در مسیر قیام همراه با رسول خدا صلوات الله علیه ما رو در مسیر در واقع تفکر سوق میده. جالبه تو سوره مبارکه مدثر ویژگی گروه مقابل نخوذ و مل خائزینه، آدم هایی که اهل غور و در واقع اهل فرو رفتن در باطل هستن، یعنی همینطوری میپلکن بدون اینی که بخوان کار مثمر ثمری بکنن، که خب این جالبه به عنوان اون طرف مطرح شده. اون اصلا جریان مقابل به نحوی آنتی تفکره، تفکر بر افراد جامعه رو در واقع خفه میکنه. تو سوره مبارکه مدثر قیام مقابل حضرت رسول. بعد از سوره مبارکه مدثر ما در فضای کتاب با سوره مبارکه کافرون مواجه هستیم، که تو سوره مبارکه کافرون ما یه جنبه دیگه تفکر خیلی برامون فعال میشه، اونم براءته. ما اگر در تفکر در واقع میگیم خب لازمه بفهمیم حقایقو بفهمیم، هر هستی اون طرفش یک نیستیه، هر بایدی اون طرفش یک نبایدیه، و سوره مبارکه کافرون ما رو با اون سمت تفکر داره مواجه میکنه. جایی که کفر هست حق نیست، واسه همین براءت از کفر یک ترجمان دیگری از تفکره. و خب سوره مبارکه کافرون ببخشید سوره مبارکه کافرون به ما میگه که اگر یک کسی خواست از کفر براءت حاصل بکنه لازمه توی سبک زندگیش ملتزم به دین رسول خدا باشه. دین اون منبع و مبنای تفکر برای ما تعیین میکنه. شما میگید من از کجا، از کدوم در واقع منشأ بایدها و نبایدها، هست و نیست ها ما چک بکنم؟ اون دینه. دین یه فضایی ایجاد میکنه که ما بتوانیم هست و نیست هامون رو چک کنیم، ببینیم تفکرمون درست حرکت کرده، باید و نبایدی رو که تشخیص دادیم با اونجا چک کنیم ببینیم درست این اتفاق افتاده یا نیفتاده. کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. اگه تفکر و به دنبال اون تعقل درست کار بکنن آدم رو میرسونن به همون چیزی که شریعت میگه. و خب این موضوع خیلی موضوع جالبیه در فضای کلی قرآن. ما در سوره مبارکه روم با این حقیقت آشنا میشیم که تفکر ترجمان دیگریست از فطرت انسان، چون انسان رو برمیگردونه به ثابتات عالم و فطرت انسان همون وجه ثابت انسانه. ما با تفکر در مواجهه با هر پدیده‌ای و در مواجهه با هر موقعیتی به وجه ثابت اون موقعیت برمیگردیم و خودمون رو در معرض دریافت اون وجه ثابت قرار میدیم. نگاه ما نسبت به پدیده، نگاه ما نسبت به رخداد این گونه میشه وقتی تفکر بیاد، این گونه میشه که ما رو در واقع برسونه به اون حقیقت و یا وجه ثابت اون پدیده و رخداد. اون حقیقت و وجه ثابت بیان دیگرش میشه فطرت هر موجودی. خب بعد جالبه تو سوره مبارک روم دین همون فطرته، این ستا دین و تفکر و فطرت رو هم میفتن. آیه معروفه فاقم وجه کل دین حنیف و فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، یعنی هر دین همون چیزی رو به ما داره میگه، همون برنامه رو میگه که فطریه و مبتنی بر حقایق و وجه ثابته. تفکر ما رو در مسیری قرار میده که در راستای همون حقایق ثابت هست. مثلا همین اگر یک انسانی ادیندار نیست چی کار بکنیم؟ خب تفکر رو در اون فعال بکنیم. اگه تفکر رو فعال بکنیم اون در راستای دین قرار میگیره. با تفکر اونو در واقع به سمت فطرت میبریم و پذیرش دین برای اون امکانش بیشتر میشه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. واسه همین براءت از کفر که در سوره مبارکه کافرون مطرح میشه اون سمت دیگه تفکره. خب یه بچه دیگه تفکر ما در سوره های فیل و قریش توی کتاب تفکر داریم میبینیم. اونم رؤیتی که ما رو به حقیقت برسونه در سوره مبارکه فیل و رؤیتی که به ما جهت بده. فیل در کنار سوره مبارکه قریش و تعیین بکنه جهت ما رو. سوره مبارکه فیل با علم ترکی ففعل ربک و اصحاب الفیل شروع میشه و اینکه رؤیت چگونه میتواند انسان برسونه به دریافت فعل رب، کیفیت و چگونگی فعل رب، و خب تو این فعل رب هم ما رو باز منتقل بکنه به جهتش لئیلاف قریش و از اون دریافت بکنه جهت زندگی را. فلیعبدوا رب هذا البيت، که اون عبودیت جهت کلی زندگی، رؤیتی که انسان در راستای اون جهت درست قرار بده، در راستای جهت حقیقی قرار بده که اسمش گذاشتن حالا رؤیت عقلی. این فضای سوره های فیل و قریشه. ببینید باز ما تو هر کدوم از اینها رو که داریم الان حرکت میکنیم و مشاهده میکنیم خیلی جالبه، میبینیم تو همه اینها یه رؤیت و یه دریافت و یه حرکتی وجود داره. رؤیتی که همراه با دریافته و حرکت و قیامی که در انسان شکل میگیره و اینها محور اصلی خود تفکرند. شما میگید توی رؤیت جهت دار، رؤیت داره، جهت داره. اون طرف میگین پذیرش نظیر، یعنی دریافت از نظیر، همراهی با اون، حرکت و قیام همراه با رسول. یا الان سوره بعدی که حالا محور بعدی که ما تو سوره مبارکه ملک هم دیدیم بحث استقامت بود. سوره ملک آیات انتهایی البته با توجه به فضای کلی سوره ما رو میرسون به اینکه پیامبر در مقابل و همراهانشون در مقابله با جریان کفر تهدید میشن. اونها با توکل بر خدا کوتاه نمیان و راهشون رو جدا میکنن از جریان کفر. این توکل بر خدا و استقامت، موضوع استقامت موضوعیه که ما در سوره مبارکه بلد داریم مشاهده میکنیم. انسان موقعی که یک موضوعی براش تفصیل پیدا بکنه به کمک تفکر امکان استقامت در اون براش ایجاد میشه. مثلا شما میگی یک کسی اجمالی چیزی رو پذیرفته، میره عمل بکنه، بیخیال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز علمش به اون موضوع تفصیلی نشده. وقتی ما یه موضوعی رو به کمک تفکر وجوه مختلفش رو دریافت کردیم و تفصیلاً فهمیدیم، این به ما این امکانو میده که پای اون وایسیم. فعضا ازمتا فتوکل علالله شاور هم فل امر، با اونا مشورت کن، با این مشورت علم در نایه تفصیل وارد میشه. ولی فعضا ازمتا وقتی دیگه عزم کردی فتوکل علالله. این موضوع رو ما در سوره مبارکه بلد مشاهده میکنیم و جالبه تو سوره مبارکه بلد بحث علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین داریم، قوای ادراکی که خدا به انسان داده که انسان میتونه تشخیص بده یا میتونه بپرسه، و انسانی که اهل تشخیصه و اهل پذیرش حقه در سختی ها هم اهل استقامت، اهل پیمودن عقبه هاست. فلق تحمل عقبه و ما ادراک من عقبه. و نهایتا ما در فضای در واقع سوره ها میرسیم به خود سوره مبارکه ملک که سوره پایانی کتاب تفکره. در سوره مبارکه ملک اون آیهی که بیشتر از همه ترسیم میکنه خود بحث تفکر را، افمن یمشی مکبن علا وچهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیمه. انسان متفکر اون انسانیه که یمشی قیام و حرکت داره ولی سویین در حالی که ایستاده و افق دید بالایی داره، علا صراط مستقیم، و این قیام و حرکتش هم بر یک جهت حقیقیه. موضوع صراط و جهت باز توی سوره مبارکه ملک هم مطرح شده. و خب ابزار و امکانهای تفکر هم توی این سوره اومده بود. اینا این سوره ها حالا خودشون سوره هایی هست که انسان در دو محور تقویت میکنن. اون دو محور یکیش من رو بزرگ کنن، دیدن و شنیدن یا در واقع دریافت حقایق. یه محورم خود قیامه. و خب میگیم این تفکر خودش از جنس قیامه، قیامیه که در یک موقعیتی و در یک مواجهه‌ای. یه محور سومم که ببینید تفکر که در انسان برانگیخته میشه، یعنی شروع میشه وقتی ما با یک موقعیتی مواجه هستیم و در معرض یک مجهول یا یک سوال واقع میشیم یا یک مسئله واقع میشیم یا یک نیاز واقع میشیم، هر کدوم از اینها رو بگید درسته. بعد وقتی ما در معرض یک مجهول یا یک سوال یا یک نیاز واقع میشیم، انسان در واقع شروع میکنه از اون میره در درون خودش دنبال اینه که بفهمه راه پاسخ به اون نیاز رو، مجهول رو تبدیل به معلوم بکنه، و حالا که اونو دریافت کرد اونو بتونه ابراز بکنه، اونو بتونه محقق بکنه، اونو بتونه در واقع مدیریت بکنه. یه بخش تو قیام اینطوریه، مدیریت توانها در جهت تحقق اون حقیقت. این ستایی که الان مشاهده کردیم سه عنصر اصلی تفکرن. همین شما اگر بگید تفکر چیه؟ تفکر خودش عبارت هست از تفکر تو نگاه قرآنی. تو نگاه منطقی میگن تفکر حرکتی است از مطلوب، از مجهول به معلوم. یه چیزی رو نمیدونیم، حرکت ذهنیه، یه حرکت ذهنیه که این حرکت ذهنی ما رو چیکار میکنه؟ از یه چیزی رو که نمیدونیم میبره به سمت یه چیزی که میدونیم، بعد و میفهمیم دیگه، خروجیش علمه. ولی توی تعریف قرآنی یه سیره، یه حرکت هست خودش، ولی سیریه که از یک سوال یا یک نیاز شروع میشه، در یک موقعیتی با یک سوالی مواجه میشیم، از اون شروع میشه، اون سوال یا اون نیاز ما رو به سمت دیدن و شنیدن و دریافت میبره، و سومین محورش هم خود اون قیام یا فعلیت بخشیدن به اون دریافت. همین این ستا محل توجه هست. حالا بر این اساس اگر یک کسی با یک سوره از سوره های قرآن مواجه میشه، مواجه همون میفته روی یک سوره، بعد بگه که خب این سوره اومده من چه نیازی رو در من برانگیخته بکنه، منو به کجا برسونه، اول از همه پس لازمه که ببینه بعد به کجا برسه. این به کجا برسه میشه وضعیت مطلوب توی یک سوره. بعد ببینیم که خب سوره اومده ما رو به کجا برسونه، وضعیت مطلوب کجاست. بعد برگرده ببینه خب خودش الان کجاست. این باعث این میشه که فرد تازه سوال و نیازش معلوم بشه. من نیاز دارم از اینجا برسم به اونجا. سوره مبارکه ملک اومده انسان از کفر و از فی غرور بودن، فریفتگی بودن رها بکنه. به کجا برسونه؟ به در واقع حیات برسونه، به بهره‌مندی بیشتر از رحمت برسونه. خب این چجوری امکان پذیره؟ بعد برگردیم دوباره سوره رو ببینیم، ببینیم که از چه مسیری ما میتونیم به اون برسیم. خب فهمیدیم آقا باید برای اینی که به این نقطه برسیم تفکر رو در خودمون فعال کنیم. فعال کردن تفکر چند تا مؤلفه داشت. بعد سعی کنیم اولا خوب خودمون ببینیم، بعد اهل پذیرش نظیر باشیم، بعد اهل در واقع حرکت و قیام باشیم، اونم هم حرکت و قیام که مبتنی بر حق علی صراط مستقیمه، بعد و از امکانات و نعمت هامون به کمک این تفکر اونها رو در مسیر شکر قرار بدیم. خب اینا میافته روی نسخه. حالا من میخوام این کار رو تو زندگیم عملیاتی بکنم. این خودش یک بخش دیگه ای از تفکر رو میطلبه. به همین دلیل وقتی میگیم تفکر در قرآن عرض آخرم، ساعتم گذشت. وقتی صحبت از تفکر در قرآن میشه، پس میشه مواجهه با سوره جهت دریافت اون وضع مطلوب. بفهمم باید به کجا برسم. بعد مشاهده دیدن وضع موجود خود. این فاصله بین وضع موجود خودم و وضع مطلوب در من ایجاد چی میکنه؟ ایجاد سوال میکنه، ایجاد نیاز میکنه. بعد میگیم خب این کاری که کردیم بعدش چی کار کنیم؟ رجوع به سوره برای پاسخ به این نیاز. تو این رجوع سعی میکنیم دیدن و دریافت و تقویت بکنیم. ببینیم این مسیر رسیدن، مسیر رسیدن به مطلوب چجوریه. روش های تفکرم به ما این کمک رو میکنن که این اتفاق بیفته، که ما ببینیم چجوری میتونیم به سوره رجوع کنیم برای بهتر دیدن، بهتر دریافت کردن، بهتر شناختن هم مطلوب و هم موجود و هم مسیر رسیدن. خب وقتی این اتفاق افتاد، تهش میشه چی؟ تهش میشه مدیریت دریافت ها در جهت تحقق اون. ما به هر حال نیاز داریم به اینی که اون چیزهایی را که دریافت کردیم و یک پارچه بکنیم، یک راستا بکنیم، در جهت اینی که اون حقیقت دریافتی تحقق پیدا بکنه، اونو به سمت ابرازش ببریم، به سمت تحقق ببریم، و اونم باز بخش قابل توجهی از تفکر. بعضی از روش‌های کتاب بیشتر به ما کمک می‌کنن مشاهدات رو تقویت کنیم، بعضیا دریافت‌ها رو تقویت بکنیم، بعضیا ابرازات رو تقویت بکنیم. حالا اینی که روش‌ها رو انشاءالله در فردا بررسی می‌کنیم، در راستای اینه که ببینیم چجوری می‌تونیم اینها رو بهتر از سوره‌ها دریافت بکنیم. اینی که بحثی که در ارتباط با سبک زندگی و روش‌ها صحبت میشه، در جهت اینه که ببینیم چجوری میتونیم از روش ها استفاده بکنیم برای مدیریت بهتر دریافت هامون از قرآن در زندگی. اینم از این بحث تفکر در قرآن و سوره هاش. این مؤلفه هایی که این بالا مطرح شد، بالای هر سوره مطرح شد، اینا میشن سبک زندگی که یک انسان متفکر، یه انسانی که این بسته سوره ها رو بیاره توی فضای زندگیش، سوره مدثری زندگی بکنه، سوره قلمی زندگی بکنه، این سوره ها وقتی جریان پیدا بکنن با محورهایی که اینجا مطرح شد، این در واقع میشه زندگی یک انسانی که تفکر در زندگیش جریان داره، از منظر تفکر قرآنی دیگه. ما خیلی نگاهمون به تفکری که در بیرون مطرح میکنن نیست. تفکر قرآنی یعنی این که این سوره ها به طور ویژه بیاد توی فضای زندگی هامون که محورهاشن اینجا مطرح شد. فایلی که قرار شد انشاءالله بذارم، سلامت باشین انشاءالله. فهمدن که دیروز عرض شد جدول 114 تا سوره رو انجام بدیم. الحمدلله خیلی از سوره ها رو خوندم، ولی متاسفانه دیدم همه رو یادم رفته، این کار اصلا نخوندم، با اینکه خیلی از سوره ها رو در بیوت کار کردیم. این فضای مثل خود ماه مبارک و این سوره ها اینطوریه، یعنی هی رفت و برگشت میخواد دیگه. شما برای سوره هایی که کار کردید تو موقف های مثل ماه مبارک اون سوره ها رو مرور میکنید، سوره هایم و برای اونها یه برنامه پیشنهادن در نظر بگیرید که مثلا بگید تو این موقعیت ها مثلا میرم این زیارت یک دور سوره هایی که کار کردم قبلا رو میخونم. مثلا شب جمعه ها تو هفته خیلی موقعیت خوبی آدم برای سوره هایی که قبلا کار کرده اونا بذاره. سوره هایی رو هنوز کار نکردید، اون سوره ها رو میگید خب من الان حالا با سیر کتاب های روش های تدبر یا خارج از اون این سوره ها رو به چه ترتیبی میخوام کار بکنم. این میفته روی این. بله ابتدای سوره هم واژه رؤیت بود. فهمیدن که روش های تفکر رو کجا یاد میگیریم؟ روش های تفکر توی فضای مجموعه بعد از دوره مقدمات تدبر ارائه میشه. و حالا دوره مقدمات تدبر الان توی ماه رمضان هر روز مثلا ساعت 11 تا 12 خانم خوش اخلاق دارن ارائه میدن. اونهایی که دوره رو نگذروندن پیشنهادن اون دوره رو همراه باز کلاس خانم خوش اخلاق بگذرونن. بعد از ماه مبارک هم انشاءالله برای بزرگواران فضای ورود به دوره تفکر فراهم میشه. معمولا ثبت نام ها حالا به طور معمول ابتدای هر کدوم از ترم هاست، مثلا تابستون و مهر ماه و بهمن ماه یا یه صفحه هم هست، حالا من انشاءالله فردا آدرسش هم خدمتون اینجا میذارم، برای اونهایی که میخوان مثلا هر کتابی رو هر وقت احساس نیاز کردن خواستن پیش ثبت نام بکنن میتونن از اون صفحه استفاده بکنن. اونجا حتی خیلی وقتا مباحثات هم امکان ایجادش هست، گفتن در کانال ذخیره‌گاه خیمه رحمت انشاءالله. فهمدن خانم مقیمی نژاد که سیر مؤلفه های تفکر در سوره این کتاب بیشکوه بود. خیلی ببینید سلامت بشید انشاءالله. جدول 114 تا سوره پیشنهاد بود خانم آقا گلی که ما تو هر ماه مبارک، الان تو این ماه مبارک یه جدولی ایجاد بکنیم. این پیشنهاد کتاب مقدمات بود. پیشنهاد کتاب تفکرم انشاءالله فردا خدمتتون میدم. پیشنهاد کتاب مقدمات این بود که یه جدول اکسل ایجاد بکنیم، 114 تا سوره رو بنویسیم، بعد بگیم خب ببین 114 تا سوره یه سری کلماتی دارن، کلماتشون هم بعضی هاش مهمتره. یه هر 114 تا سوره هم یه سری آیاتی دارن که یک سری موضوعاتی داره. این من چقدر کلمات سوره رو آشنایی دارم یا از این سوره چند تا کلمه رو یاد گرفتم. به هر حال ما 1700 تا کلمه قرآن لازمه کم کم یاد بگیریم. بعد هر سوره هم یک سری آیاتی داره، آیات هم موضوعاتی دارن. این موضوعات رو چقدر میشناسم تیکش رو بزنم. بعد این موضوعات با هم دیگه خب در یه کلامی مطرح شدن و با هم یه ارتباطاتی دارن. ارتباط بین موضوعات رو چقدر میدونم؟ اگر میدونم خب تیک اونم بزنم. بعد حالا شما ممکن بگید من یه سوره رو در واقع مثلا توی ماه مبارک یک دور سوره ها رو کار میکنم، هر سوره یا یه ستون یا یک سری سطرهای این جدولم رو تکمیل میکنم. بعد این باعث این میشه که اگر مثلا کتاب روش های تدبرم میخونید یه سوره ای رو کار میکنید بگید خب الان ببین تفسیرش هم میتونید بذارید، من چقدر نکات تفسیری این سوره رو خوندم. بعد 4 تا. بعد خود روشمند خوندن سوره هم هست، دقیق تر خوندن سوره، روشمند خوندن سوره، نهایتاً 5. بعد همینطوری که سوره رو میخونید چه تو ماه رمضان چه تو طول سال با کتاب‌های روش‌های تدبر چه خودتون همینطوری اون جدول رو چیکار کنید، هفته به هفته ببینید چه پیشرفتی تو اون جدول داشتید. بعد مثلا میبینید که خب اگه بخواید یه همچین جدولی رو پر بکنید و تکمیل کنید یه یکی دو ماه که برید دستتون میاد. بعد میگید خب این یه برنامه 2 ساله داره، 3 ساله داره، 4 ساله داره. بعد نیت کنید که انشاءالله مثلا اگر این 3 سال، 4 سال، 5 سال یه دور اینطوری قرآن رو میخونید خدا یه حجم روزیتون بکنه به واسطه این در واقع بشه انتهای این ماجرا. اینم راجع به جدول 114 تا سوره. دوره ها در پی یکدیگر هستن، تقریبا 3 دوره رو میشه مستقل از هم دید خان درویشان فرد، ولی چون پیشنهاد اینه که سیر خود دوره ها رو دنبال بکنیم، کما اینکه همین تو خود کتاب تفکرم سیر خود سوره هاش قابل توجهه. یعنی سوره علق کلیت ماجرا رو میگه، سوره های قلم رفع موانع تفکر رو میگه، اخلاق های بدی که باید حذف بشه، سوره مدثر میگه حالا همراه کی شد تا تفکر توت فعال بشه، سوره کافرون میگه تو اون همراهی در واقع پافشاری بیشتر بکن سبک زندگی تا بیار تو اون همراهی دیندارانه زندگی کردن، سوره مبارکه فیل و قریش این که خود انسان بتونه رؤیت حقیقی پیدا بکنه و جهت زندگیشو در واقع تنظیم بکنه، سوره مبارکه بلد استقامت در این جهت، و سوره مبارکه ملک هم حکم جمع‌بندی و ارزیابی کلی کتابو داره. فهمیدن موارد رو در همین جدول وارد کنیم یا فقط تیک بزنیم در جای دیگر اطلاعات رو وارد بکنیم؟ میتونید همینجا اگر روون این ببینید سیستم ثبت، من خواستم همین فردا راجع به ثبت صحبت کنم. قاعده کلیش اینه، جوری که ممکنه یک کس بگه من نه برای موضوعات و ارتباط موضوعات دفتر میخوام فهمم از سوره ها بنویسم، تو این حالت اونجا تیک بزنه. ممکنه یک کس دیگه بگه که نه، من همونجا از همه جا برام راحت تر و روان تر همونجا ثبت میکنم، همونجا ثبت بکنم. تو ثبت راحت بودنش برای خود ماها شرط اوله و بعد دوم موندگاری بیشترش. اینم در ارتباط باشه. فهمیدن اگر بخوایم تفکر در زندگی بیاریم باید در تصمیماتمون به قرآن مراجعه. فرقش با تعقل چیه؟ ببینید توی تفکر منتهی به تعقل میشه. وقتی توی قرآن فقط تفکر میاد، یعنی تفکری که همراه با تعقل. وقتی توی قرآن تفکر کنار تعقل میاد، فرقش اینه. تفکر به ما در واقع راه‌های مختلف یا کارهای مختلفی که میتونیم انجام بدیم و نشون میده، به ما نگاه ما رو باز میکنه. تعقل میگه بین همه اینها این راه از همه مناسب تره. تفکر تفصیل میده، تعقل حکم به ما میده، میگه ببین بین همه اینا معیار اینه، معیار چون اینه پس این راه مناسب تره برای تو. این مسیر مثلا من الان چیکار کردم؟ گفتم معیار ثبت اینه. توی تفکر این بود که شما بگید من میتونم اینطوری ثبت کنم، اینطوری ثبت کنم، اینطوری ثبت کنم، اینطوری ثبت کنم، 10 مدل ثبت رو میتونم انجام بدم. من میگم معیار 1-2-3 اینه. حالا شما خودتون دوباره با تفکر خودتون میگید پس برای من بین این 10 تا این از همه مناسب تر. به خاطر همین تفکر مدیریت دیدن، شنیدن، دریافت ها رو داره. تعقل بر تفکر ولایت داره و میگه معیار اینه، متناسب با این. تو مثلا شما میگی تفکر برای انسان حکم سائقا داره. به آدم میگه ببین اینطوری میتونی حرکت کن، حرکت کن، از این ور میتونی بری، اینجا رو مگه نمیبینی؟ میتونیم به موضوع هم اینطوری نگاه کنیم، این کارم میشه کرد، این کارم میشه کرد، این کارم میشه کرد. سوق میداد انسانا. تعقل حکم شهید داره. کل نفس معها سائقون و شهید. شهید وای میسه یه جا میگه که نه ببین بین این 10 تا کاری که میتونی بکنی این کار از همه تو رو بهتر به مقصد میرسونه. فهمیدم من تازه امروز وارد کلاس شدم، جدول 114 تارم که عرض کردم یک دور فکر کنم یه مدل در واقع نمونه جدولم میذارم انشاءالله کنار این فایل ها تو همون کانال ذخیره‌گاه. این بود که سطر یک جدولی در پیشنهادن اکسل، سطرهاش سوره های قرآن، ستونهاش چون هر سوره تعدادی کلمه داره و فهم کلی از متن جملات که به کمک تفسیر ایجاد میشه و موضوعات و روابط بین موضوعات. بعد هر سوره ای رو ما وقتی میخونیم تیک بزنیم اینها رو انجام دادیم و دقت بکنیم به اینکه خب این معلوم تست داریم پیشرفت میکنیم. از اون طرفم چی؟ از اون طرفم که ممکنه کسی بگه من خیلی میخوام مطمئن شم به یک سوره عمل کردم، عمل به سوره رو هم یه ستون میکنه. ممکنه کسی بگه من در سیر روش های تدبرم، روشمند خوندن سوره هم یک ستون میکنه. بعد میگه خب من این سوره رو مثلا با سوره علق و با روش خوب دیدن خوب شنیدن خوندم. این قسمت خودش اون جدوله رو تکمیل میکنه. این به شدت در طول سالیان قرآن خوندن شما رویه رو ثبت میکنه و برای شما این روشن میشه که الان اینقدر جلو رفتید و خیلی احساس مثبتی القا میکنه و اشتیاق شما رو در فرایند قرائت خوندن قرائت قرآن بیشتر میکنه. لینک ذخیره‌گاه هم چشمان رو میذارم تو همینجا. التماس تا از همگی سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. من الان دیدم بزرگواری دستش رو بالا کردن، اگر هستن و میخوام مطلبی رو بفرمان بگن. خب التماس دا خود نگهدارتون باشه.